به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید گرامی و دانشجویان عزیز. کتاب کودکان با نیازهای ویژه 2 که قرار بود در واقع 4 فصل از این کتاب ما این ترم داشته باشیم، فصل 7, 8, 9 و 11 که قرار برای این بود که بتونیم به صورت کنفرانس این فصل ها آموزش داده بشه، یه قسمت های قرار بود که با همکاری و کمک هم دیگه انجام بدیم، اما خب متاسفانه به خاطر شرایط به وجود اومده امکان پذیر نشد. امیدوارم که هرچه زودتر شرایط مساعد بشه و بتونیم از حضور همدیگه تو کلاس درس بیشتر استفاده کنیم. فصل 7 به خاطر اینکه حجمش بالاست، من به خاطر همین رو 2 قسمت کردم. یه بخشش که شامل رفتارهای مطلوب نامطلوب میشه و یه قسمت هم شامل نظریه‌هایی میشه که در مورد این رفتارها داده شده. حالا در مورد رفتارهای نامطلوب و رفتارهای مطلوب اگه بخوام حرف بزنیم، باید بگیم که به طور کلی رفتار مطلوب یا نامطلوب، به طور کلی رفتار یه چیز مطلق نیست که ما بتونیم بگیم که این رفتار درسته یا این رفتار نادرسته. مثلا شما تصور کنید که یه پسر بچه 8 ساله 9 ساله خیلی تکالیفش خوب انجام میده، خیلی تو کلاس بچه آرومیه، حرف گوش کنه، زنگ تفریح خیلی آرومه، منضبطه. ما میتونیم الان بگیم که این دانش آموز رفتارش مطلوبه؟ ممکن یه عده بگن آره یا عده بگن نه، نیاز به بررسی داره. به خاطر همین ما باید بگیم که رفتار به خودی خودش یه چیز مبهمه. اگه بخوایم ما رفتار رو تعریف کنیم از دیدگاه روانشناسی، باید بگیم که اون دسته از حالات، عادات، اعمال و گفتاریه که باید قابل مشاهده، اندازه‌گیری، ارزیابی و بررسی و پیش‌بینی باشه. یعنی رفتار با اون اکثر عملها و برخوردهای لحظه‌ای که افراد از خودشون نشون میدن کاملا متفاوته. رفتار افراد به چند دسته تقسیم میشه. ما یه سری رفتارهایی داریم که برمیگرده به خودمون، رفتارهای شخصی از خودمون نشون میدیم اون رفتار رو. مثلا اینکه شخص دوست داره که همیشه مثلا لباس رنگ روشن بپوشه، این رفتار شخصیه. یه رفتاری هست که فقط تو محیط کارش و محیط شغلیش اون رفتار رو نشون میده که بهش میگن رفتار شغلی. یه رفتاری هست که فرد تو محیط اجتماعی و در معاشرت با دیگران نشون میده که بهش میگن رفتار اجتماعی. رفتارها به خودی و خود مطلوب یا نامطلوب، عادی یا غیر عادی پس نیستن. یه چیزی هستن که حالت نسبی دارن. ما برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم که چه رفتار مطلوبه و چه رفتار نامطلوبه، باید یه چیزایی ارزیابی کنیم تا به این نتیجه برسیم. مثلا تنوع و فراوانی اون رفتار، شدت و تداوم رفتار، موقعیتی که اونجا اتفاق افتاده، اینا رو در نظر بگیریم. مثلا من یه مثال براتون میزنم، خندیدن توی مراسم عزاداری یا گریه کردن تو مراسم شادی، اگه ما بخوام بگیم این رفتار درسته یا نادرست، شما چی میگین؟ نمیتونیم به صورت مطلق بگیم آره این رفتار الان نادرسته، این که من گریه کنم تو مراسم مثلا شادی نادرسته یا درسته. باید ببینیم که توسط چه کسی تو چه موقعیتی و تو چه شرایط اتفاق افتاده. مثلا اگر همین گریه کردن تو مراسم شادی توسط یک کودک انجام بشه، رفتار نامطلوب نیست. اما اگر همین رفتار یه شخص بزرگسال اون رو انجام بده، غیر عادی و نامطلوب سنجیده میشه. پس برای اینکه ما یه رفتاری رو بگیم نامطلوبه یا مطلوبه، باید به تنوع شدتش، موقعیت، شرایط سنی رو همه رو در نظر بگیریم. به طور کلی رفتارهای نامطلوب یا غیر عادی زمانی گفته میشه که مثلا توی یک رنج سنی یا یک رده سنی که همه افراد اون رفتار رو انجام نمیدن، ولی یه فرد دیگه، اون شخص دیگه اون رفتار رو انجام میده، خب این غیر عادی سنجیده میشه. مثلا توی کلاس درس که همشون مثلا بچه 8 9 ساله هستن، یه بچه بیاد همش لگد بزنه یا دوستش رو اذیت کنه یا خیلی جیغ بکشه یا دفترش رو پاره کنه نسبت به دوستای همکلاسی خودش که این رفتار رو انجام نمیدن، رفتار اون نامطلوب سنجیده میشه. پس ما برای اینکه یه رفتار مطلوب یا نامطلوب، باید به موقعیت، شرایط دقت کنیم. حالا چه اتفاقی میفته که یه رفتار نامطلوب میشه یا اشتباهات رفتار اتفاق میفته؟ به دو دلیل. یکی اینکه فرد قدرت تشخیص موقعیت‌های مطلوب رو نداره. دوم اینکه فرد فقدان توانایی در تعمیم موقعیت‌های مطلوب رو نداره. یعنی فرد نمیتونه توانایی نداره که تمیز یا تشخیص بده که موقعیت‌های رفتاری خوب چیه، موقعیت‌های رفتاری بد چیه، نمیتونه تشخیص بده. مثلا به یک کودکی گفته میشه که فقط روی کاغذ و دفترچه بنویس. حالا این دانش آموز میره روی لباسش، روی میز، روی در و دیوار و روی هر وسیله که گیرش میاد و نقاشی رو میکشه. یعنی نمیتونه تشخیص بده موقعیت درستی از نادرست چیه. یا مثلا به یه بچه میگیم که مثلا لباستو مثلا عوض کن. این کودک این فرد نمیتونه تشخیص بده که حالا عوض کردن لباس تو هر موقعیت نباید باشه. یا مثلا نمیتونه تشخیص بده که لباسش مناسب کدوم فصل، ممکنه که مثلا تو فصل تابستون بیا ژاکت بپوشه. پس بنابراین قدرت اولین دلیل که باعث میشه که رفتار نامطلوب از خودش نشون بده به خاطر اینکه قدرت تشخیص رفتار مطلوب رو نداره. دومی که نمیتونه تعمیم بده. مثلا یه فردی که میاد تمایل داره به خوردن یک نوع غذای خاص، یا مثلا تمایل داره به برخورد مثلا ارتباط برقرار کردن به یه سری اشخاص خاص، یا اینکه مثلا تمایل داره به اینکه فقط مثلا رو تخت خودش بخوابه، یا اینکه مثلا به فرد میگیم که به کودک مثلا میگیم که تو توی دفتر باید نقاشی بکشی نه روی میز و نیمکت و لباس و اینها، این میاد فقط تو همون دفتر نقاشی میکشه. یعنی از دفتر دیگه برگه دیگه بر نقاشی کشن استفاده، یعنی تعمیمش نمیده این موقعیت ها. حالا ما در مورد رفتارهای مطلوب و نامطلوب صحبت کردیم. یه مسئله دیگه که اینجا هست اینه که بعضی اوقات در کنار این رفتار غیر عادی و رفتار نامطلوب یک عقب ماندگی هم دیده میشه. یعنی اینکه مثلا لجبازی کردن توی کودک مثلا 8-9 ساله یک نوع رفتار تقریبا عادی محسوب میشه. درست رفتار نامطلوبه اما یه جاهای عادی محسوب میشه. اما کودکی که توی حداقل کاره خودش، کودک 8 ساله مثلا، مثل لباس پوشیدن، غذا خوردن، اینها مشکل داره. یعنی نشون میده که کودک در کنار این رفتارش یک نوع عقب ماندگی هم از خودش داره نشون میده. به عبارت دیگر چگونگی رفتار نامطلوب یک کودک عادی که از روش طبیعی برخورداره با کودک همسن خودش که عقب ماندگی هم داره معمولا متفاوته. که این تفاوت غالبا در درجه افراط و تفریط بروز رفتار نامطلوب در کودکان عقب مانده بیشتره. باید به سه نکته در مورد رفتارهای عقب مانده ذهنی توجه کنیم. اول اینکه کودکانی که دارای رفتار عقب مانده هستن معمولا تو تمام جنبه‌های رفتاری از قبیل رفتار حسی، حرکتی، تکلم، تحصیلی از خودشون معمولا این عقب ماندگی رو نشون میدن. در صورتی که خب کودکی که مشکلی نداره، همسن نشونه و روش طبیعی داره معمولا چنین رفتار نامطلوب از خودش نشون نمیده. دوم این که کودک عقب مانده قابلیت کمتری برای اصلاح رفتار خودش داره. و سوم این که اغلب اوقات رفتارهای نامطلوب کودکانی که داری عقب ماندگی ذهنی هستن برمیگرده به اون زمینه‌های اولی زندگی، یعنی اون حداقل‌های زندگیشون مثل نظافت شخصشون، خوردن، پوشیدن، راه رفتن، معمولا تو این زمینه‌ها بیشتر مشکل دارن. در صورتی که کودک عادی رفتار نامطلوبش تو این زمینه‌ها خیلی کمتره و رفتار نامطلوبش رو بیشتر تو جنبه‌های دیگه نشون میده. خب فصل هفتم قسمت رفتارها توضیح داده شد. یه بخش دیگه میمونه در رابطه با نظریه‌هایی که در مورد رفتارها داده میشه که انشالله تو وایس بعدی براتون میذارم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید.